پرونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در ادامه برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و مهمان آزادی را با هم می شنویم، اما قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. نماینده خاص آمریکا برای امور دختران، زنان و حقوق بشر در افغانستان طالبان را به هدف قرار دادن و دستگیری زنان بر اساس جنسیت متهم کرد. رینا امیری در نشستی که دیروز کمیسیون حقوق بشر مجلس نمایندگان آمریکا برای بررسی وضعیت زنان در افغانستان دایر کرد، درباره محدودیت‌های آموزشی، کار و سفر زنان در افغانستان صحبت کرد و گفت کسانی که با این پالیسی‌های طالبان مخالفت می‌کنند، خود و خانواده‌های آنها در معرض تهدید، ناپدید شدن و دستگیری قرار می‌گیرند. در نشست دیروز وحیده امیری، فعال حقوق زنان، میترا مهران، مسئول بخش نظارت افغانستان سازمان عفو بین‌الملل و همچنین هیدر بار، معاون بخش زنان سازمان دیدبان حقوق بشر، مشاهدات و برداشت‌های خود را در مورد وضعیت زنان افغانستان ارائه کردند. کمیسیون حقوق بشر کنگره آمریکا از این زنان خواسته بود تا درباره وضعیت حقوق زنان در افغانستان توضیحات دهند و برای اقدامات آتی کنگره توصیه‌های خود را ارائه کنند. طالبان تأکید می‌کنند که حقوق همه اتباع افغانستان در چوکات شریعت اسلامی و عنانات افغانی تأمین شده است. یک مقام ارشد گروه تندرو حواس میگوید که قتل اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی این گروه بی پاسخ نخواهد ماند. موسی ابو مرزوق عضو دفتر سیاسی حماس در اعلامیه خود قتل اسماعیل هنیه را یک عمل بزدلانه خواند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان دهشت افغان شناخته می شود. نیروهای سپاه بازداران ایران اوایل امروز از کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران خبر داد. اصلاحیه سپاه بازداران گفت که محل اقامت اسماعیل هنیه در تهران مورد اصابت قرار گرفته و در پی این حادثه او و یک نفر از محافظانش کشته شدند. این اطلاعیه توضیح بیشتر درباره این رخداد نمی‌دهد و تنها می‌گوید که درباره علت و ابعاد حادثه اطلاع رسانی خواهد شد. آقای هنیه یک روز قبل از این رخداد در آستانه مراسم تحلیف مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با او و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در تهران دیدار کرده بود. اسرائیل هنوز درباره این رخداد چیزی نگفته، ولی اردوی اسرائیل شب گذشته اعلام کرد که فؤاد شکر، یک قماندان حزب الله لبنان، را در یک حمله هوایی در بیروت کشته است. رشید مرادوف وزیر خارجه ترکمنستان در دیدارش با فضل محمد صابر شارژ دافر حکومت طالبان در اشقاباد در مورد اهمیت آغاز کار عملی پروژه تاپی و تاپ گفتگو کرده است. وزارت خارجه ترکمنستان روز گذشته گفت که مرادوف در این ملاقات به امکانات بالقوه همکاری میان افغانستان و کشورش در بسیاری از زمینه‌ها از جمله ترانسپورت، انتقال انرژی و تجارت گفتگو کرده است. آقای مرادوف تاکید کرده که پروژه انتقال گاز میان ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند در اولویت قرار دارد. او همچنین تاپ یا پروژه انتقال برق از ترکمنستان به پاکستان و پروژه خط بزرگ آهن میان ترکمنستان و افغانستان را برای کشورش بسیار مهم خوانده است. حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، اما برخی کشورها از جمله ترکمنستان با پذیرش دیپلمات‌های طالبان رابط با حکومت طالبان برقرار کرده‌اند. مناطق مختلف پاکستان از جمله ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا روز گذشته شاهد اعتراضاتی بودند. شمار از معترضان در شهر بندری گوادر بلوچستان، چیزی که آن را دخالت نیروهای امنیتی پاکستان در اعتراضات صلح‌آمیز اعضای کمیته وحدت بلوچ‌ها خواندند، نکوش کردند. همزمان اعضای انجمن وکلای بلوچستان هم در شهر کویته و دیگر شهرها به همین دلیل به سرکها برآمدند. انتظار می‌رفت که یک نشست مردمی در هفتم اسد در شهر بندری گوادر بلوچستان برگزار شود، اما این نشست به دلیل دخالت نیروهای امنیتی پاکستان و مسدود شدن راه‌ها برای اشتراک کننده ها دایر نشد و باعث شد تا اعتراضات آغاز شود. از سوی دیگر در منطقه باجوار ایالت خیبر پختونخوا پاکستان هم روز گذشته اعتراضات برای انداخته شد که علیه عملیات نظامی نیروهای پاکستانی بود. اشتراک کننده های این اعتراضات از اردوی پاکستان خواستند تا هر چه زودتر به عملیات نظامی خود در منطقه پایان بخشند. معترضان همچنین خواستار بازگشایی راه مواصلاتی با افغانستان شدند. و نیروهای دافع هوای اوکراین ده ها طیاره بدون سرنشین روسیه را که اوایل امروز به کیف حمله کردند منهدم ساخت. اداره نظامی کیف این حمله طیاره‌های بی‌پیلوت را گسترده‌ترین حمله نوع خود در سال 2024 عنوان کرد. سرهی پوپکو رئیس اداره نظامی کیف در پیام خود در تلگرام نوشت که هشدار این حمله بیش از 7 ساعت ادامه داشت و طیاره‌های بی‌پیلوت از همه استقامت‌ها در شکل امواج به شهر حمله کردند. وی با بیان اینکه این هفتمین حمله در ماه جاری به کیف بود نوشت که در حال حاضر بر اساس گزارش عملیاتی تلفات یا خسارات در کیف وجود ندارد. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، طوری که در اخبار شنیدید، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه حماس در یک حمله در تهران کشته شده است. یک مقام ارشد حماس گفت که قتل اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی این گروه بی پاسخ نخواهد ماند. نیروهای سپاه پاسداران ایران اوایل امروز از کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران خبر دادند. اطلاعیه سپاه پاسداران گفت که محل اقامت اسماعیل هنیه در تهران مورد اصابت قرار گرفته و در پی این حادثه او و یک تن از محافظانش کشته شدند. در آغاز گفتگو از دکتر علم پایند رئیس سابق مرکز مطالعات شرق میانه در پوهنتون اوهایو در امریکا پرسیدیم که چه جزئیات درباره این واقعه نزد آنها وجود دارد. وی در پاسخ چنین گفت:
برای ما دنبال میکنم، اگر خبرها بسیار جدید است، بسیار نو واقع شده، معلوم نیست. اصلا اسماعیل هنیه رفته بود به تهران در اونجا شرکت بکنه با رئیس جمهوری نو ایران پزشکیان است، با او اشتراک میکرد، ولی از خبری که آمده از طرف خود حماس، مقامات حماس، که اصلا حمله هوایی اسرائیلی بوده که ایرا کشته، ولی تابال جزئیات موضوع معلوم نیست دیگه. و اما پاسداران ایران و دیگه منابع همیشه تایید کردن که اصلا اسماعیل هنیه کشته شده، و این به غرض کشته شده که در اکتوبر هفته همین سال چی حمله که حماس سر شهرکای خود که بوتهای اسرائیلیا کرد و 1200 نفرشان کشت و تقریبا 200 چند نفرشان اینا باعث گروگان گرفتن و ای به اساس انتقام از او وام بود. و تقریبا یک بمباری دیگه که چند روز پیشتر از طرف لبنان حزب الله در بلندی های گولان که اصلا خاک سوریه بود که اسرائیل گرفته و در اونجا قبایل دروز زندگی میکنه، راکت از طرف حزب الله لبنان فایر شد و تقریبا 12 نفر در اونجا کشتن که اونا همیشه از قبایل دروز بوده. و در مقابل از او اسرائیل گرفت یک حمله دیگه کرد که یک آدم دیگه را بنام سوچ شکور است چطور کشت و
فواد شکری
فواد شکور بله. امروز من اسماعیل هنیه و اسرائیل اعلام کرده که ما کسایی که دشمن اسرائیل است، ما به هر صورت میتونیم که اونا را از بین ببریم، چی در ممالک دیگه باشه، چی در خاک خودشان باشه.
دکتر صاحب محترم، تا بال اسرائیل رسما چیزی نگفته در مورد از این واقعه کشته شدن هنیه در تهران، ولی انگشت اتهام به سوی اسرائیل متوجه شده. چه فکر میکنین که واکنش ایران چه خواهد بود و تأثیر این واقعه سر اوضاع شرق میانه در کل؟
بله، اسرائیل تا الان نگفته که اصلا کاری که کرده یا استخبارات اسرائیلی یا کدام اسرائیل بله نگفته و نه کدام گروه دیگه ادعا کرده که مثلا اسماعیل هنیه را کی کشته. ولی اسرائیل همیشه گفته که کسانی که در چه دست داشته در همین حمله اکتوبر اونا رو ما هر جایی که باشه در هر مملکتی که باشه ما به صدد عزیزتیم که اونا رو باید از بین ببریم. اینی رو اسرائیل واضح اعلان کرده.
منظورتان حمله هفتم اکتوبر؟
بله، هفتم اکتوبر است. بله، تقریبا که 1200 اسرائیلی را کشتن و تقریبا 200 چند از اینا را باعث گروگان گرفتن. این اصلا در مقابل چه یک انتقام گویی اسرائیل و مقامات اسرائیلی است، از نه تنها از حماس بلکه کسای دیگه که حماس تقویه کرده. مهم نیست که انمی دامنه جنگ طولانی تر شده میره و فراختر شده میره در خود سرخیانه. کشتن دو نفر مهم حماس و همچنان در خود جنگی که در خود غزه جریان داره، من فکر میکنم که روز به روز اما ای که عربا چی کرده میتونه سوال مهم نمیست. ایران چندین بار چندین صد تقریبا از هزار بیشتر راکت درون چند وقت بیشتر چی کرد، سر اسرائیل حمله کرد و ایس کدام به یک نتیجه نرسیدن. تنا یک دو نفر زخمی و کشته شد و تمامش اسرائیل خونسا کرد. در قسمت وسایل جنگی و مهمات جنگی برابری حماس با اسرائیل تقریبا یک به فارسی ما شما ضرب المثل داریم که مشت دروش. اسرائیل قویست و مولک دیگه زید، اما میتونن که از درون و مثلا چند روز بیشتر از حوثی ها یکی از درون های از اینا در تل اویو تصادم کرد و تقریبا یک نفر کشته، نو نفر دیگر زخمی شد. این چیزا شده میتونه، اما ای که اسرائیل یا از بند ببره یا ضعیف بسازه امکاناتش فعلا موجود نیست.
دکتر صاحب، بعد از حمله 7 اکتبر پارسال اسرائیل رو آورد به عملیات بر غزه و جنگ تا به حال اونجا ادامه داره. از سوی دیگر میانجیگران بین‌المللی از امریکا، قطر و مصر تلاش میکنند که آتش بس به میان بیاید. واقعی کشته شدن هنیه چه تأثیر روی تلاش های آتش بس خواهد داشت در غزه و جنگ در اونجا؟ کوتاه اگه جواب بتن دکتر صاحب.
دارم پیش از اینکه امی هنیه را بکشن، اصلا خود بنجامین نتانیاهو و حکومت ائتلافی اسرائیل طرفدار هیچ نوع اربند یا مثلا نیست یا آتش بس نیست و نه میخواهی که مثلا حاضر شو بینه که با اگرام نوع اینا از غزه عسکر خود بکشن و در اینجا حالات دیگه مستقر شد. بنجامین نتانیاهو تصمیم گرفته که این جنگ باید وقت خاتمه پیدا بکنه که حماس با کلی از بین بره و غزه با کلی خیر خلی صلاح شوه و یک منطقه باشه که در اونجا تقریبا همی حرکات نظامی و دیگه هیچ نباشه. دیگه و دیگه حکومت بنجامین نتانیاهو به هیچ صورت حاضر نیست که مثلا همی در انگلیسی که میگه تو ستیت سلوشن، که اصلا در خود فلسطین قدیمی و فعلی دو دولت باشه، دو حکومت باشه، یکی از یهودا و یکی دیگه از عربای مسلمان و کریسچن و دروز و دیگه و دیگه. اصلا او نمیخواد که تو ستیت باشه، میگه که زمین هایی را که اینا گرفتن در جنگ 1967 و دیگه و دیگه در 3-4 جنگ که هم رای عربا بود، زمین های اشغالی تمامش خاک اسرائیل است و به هیچ صورت اینا الافدنی نیستن. و غزه را هم بنجامین نتانیاهو گفته که باید یک سرزمین باشه غیر نظامی و غیر مسلح، یک غزه باید باشه. یعنی هر چیزی که اسرائیل میخواه باید اونجا باید شود.
دکتر علم پایان، رئیس سابق مرکز مطالعات شرق میانه در پوهنتون اوهایو با رادیو آزادی صحبت میکرد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را می شنویم که در مورد انتخاب دوست صحبت کردند. در زندگی انتخاب دوست یا داشتن دوست مهم است یا خیر؟ معیارهای دوست خوب کدام هاند و اگر دوست خوب انتخاب نکنیم چی عواقب دارد؟ و در قسمت دوم برنامه چرا جوانان راز خود را با خانواده در میان نمی گذارند؟ اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نقش دوست به ویژه در زندگی در سنین جوانی و نوجوانی بسیار با اهمیت است. به باور روانشناسان، نوجوانان با توجه به این که بیشتر تمایل به بروز شخصیت مستقل دارند و نمیخواهند تابع دیگران باشند، علاقمند هستند تا با پیوستن به افراد همسن و سال ابراز وجود کنند. انتخاب دوست و حضور در جمع دوستان همسن و سال برای تربیت فرزندان لازم است. مصطفی عمرخیل استاد روانشناس به این عقیده است که انسان موجود اجتماعی است و در زندگی به دوست خوب نیاز دارد.
داشتن یک دوست خوب در زندگی نعمت بزرگ پروردگار است. به قول معروف ما در انتخاب فامیل نقش نداریم، اما در انتخاب دوست نقش داریم. در اینجا جوانان عزیز ما وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خیلی توجه به خرج بتن، با به هر انسان دوست نگن. وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خصلتای در وجود از اون هفته از باید توجه به خرج بتن که انسان نیکو باشه، انسان باشه که همیشه در رای خیر یار دعوت کنه و در کل در صدد موفقیت و کامیابی دوستشان باشن. اگر این اوصاف در وجودشان نباشه، از داشتن دوست بد کردن نداشتن دوست خیلی خوب است به نظر ما.
مصطفی عمرخیل همچنان افزود هر جوان کوشش کند در زندگی دوست خوب انتخاب نماید.
وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خصلتای در وجود از اون هفته از باید توجه به خرج بتن که انسان نیکو باشه، انسان باشه که همیشه در رای خیر یار دعوت کنه و در کل انسان هایی که اجتماعی هستند دوستای خوب دارن در زندگی یا با مشکلات روانی و روحی دوچار نمیشن، چون انسان یک موجود اجتماعی است. وقتی که در اجتماع با دوستایش یک مشکل می داشته باشی را شریک میکنی، سبب کاهش استراب و افسردگی و سایر امراض روانی میشه. تحقیقاتی که انجام شده این را ثابت ساخته کسایی که دوست دارن یا بسن کهنسالی میرسه با الزایمر یا زوال عقلی دچار نمیشن، اما متاسفانه کسایی که اجتماعی نیستن و گوشه‌گیر هستن و دوست ندارن امکانات از این میره که با زوال عقلی یا الزایمر دچار شوند.
داشتن دوست خوب در زندگی هر جوان باعث موفقیت و پیشرفت میشود. کیهان هاشمی به این باور است. او میگوید
موفقیت زندگی یک شخص میتونه رول بسیار بسیار به سزای بازی بکنه، چون قسمی که شما در بعض ستاره های جهانی که هستن حتما در کنارشان یک دوست خوب بوده یا همسرشان به عنوان یک دوست خوب در کنارشان بودن تا تانستن یک موفقیت، یک توانایی را در زندگی به دست بیارن. چون یک نفر اگر در زندگی خود مثلا کسی را نداشته باشه، دوست در کنارش نباشه، آن چنان موفقیت و یا توانایی که در زندگی باید به دست بیاره را نمیتونه به دست بیاره. ما شخصا تجربه های در قسمت داشتیم که متاسفانه امروز او موفقیت را یا هدف را یا توانایی را که من نظر به سن سالی که دارم باید موفقیت را میداشتم، از عدم دوست، از عدم روابطی که با دوست آدم میداشته باشه و روی از او حساب میکنه که بتونه در زندگی خود قامت راست کنه به یک موفقیت برسه، متاسفانه او را نداشتیم.
حمید کامگار یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید امروزه دوستی و رفاقت همه به خاطر مقاصد و اهداف خاص است و رفاقت صادقانه وجود ندارد.
خب متاسفانه امروزه دوستی نمانده و دوستای صادق، دوستای جان برابر و برادری میگنش. در سابقه بودی دوستی که دوست خدا فدای دوست خود میکرد، ولی امروز پیشوری دوست است متاسفانه پشت سر چاو میکنه برات. و دوستای امروز قسمی هستن که پیش خودت یک رقم هستن و پشت سر دیگر رقم هستن، خصوصا مثلا دو دوست میخوان یک جای. این یک نمونه مثال بسیار عادی برتان بتم. یک وظیفه هست، هر دو دوست ضرورت داره. در سابقه کوشش میکرد اما دوستا که به یکی شوه و کوشش هم. ولی امروز در جان زدن است، اگر خبر شد که این یک وظیفه است میره در وجه کوشش میکنه که وظیفه را بگیره و به خاطر از اینکه وظیفه را به دست بیاره این دوست خدا کم میزنه که مثلا او همسنفی ما بود و چیزا یاد نداشت و بی سواد بود و هر رقم گپ میزنه و قابل اعتماد نیست به خاطر مو هدف خود.
قسیم در یکی از پوهنتون های خصوصی محصل است. او میگوید بعضی وقتها ما از حسادت که داریم پیشرفت دوست خود را دیده نمیتوانیم و در صدد تخریب او میشویم.
ما کوشش میکنیم رشد هایی را که یک دوست ما میداشته باشه او را نادیده بگیریم، و در بالعکس بجای از اینکه ما خوشحال شویم و خرسند شویم چون یکی از بازوهای ما بسیار قوی شده، ما به این فکر میرسیم که ما باید او آدم جایگاهش تخریب بکنیم. و از نظر ما به این اساس تخریب کردن یک دوست با او کریتریایی که خود ما او را انتخاب کردیم نهایت از ضعف اخلاق است و این اصلا در جایگاه اجتماعی خاص برخوردار نیست و همیشه به دید تنفر دیده میشه. و هرگاهی که ما یکی از دوستای ما به این عمل دوچار هستند یا ای که است از لحاظ حسادت یا از لحاظ رقابت غیر سالم، از این موضوعات چیزا باید دوری بکنن، چون این اساس اجتماعی و جایگاه اجتماعی را در بین قشر همقماش خودمو بسیار زیاد پایین میاد.
یک مثل معروف است که یک دست صدا نمیدهد. در رابطه دوستی و رفاقت هر دو طرف همدیگر پذیر باشند، به شباهت ها احترام گذاشت و تفاوت ها را پذیرفت. بنفشه بهار یک تن از آموزگاران معارف به این عقیده است.
دوستی واژه بسیار مقدس است. خودش یک کلمه ولی یک عالم معنا داره. مانند روابط خانوادگی و پیوندهای خونی، پیوند دوستی پیوند قشنگ است که به مراقبت بیشتر ضرورت داره. پیوندهای دوستی معمولا با تار بسیار نازک وصل می باشند که به خاطر محکم نگه داشتنشان باید به نزاکت های دوستی توجه داشته باشیم. یعنی شباهت ها را خوب است که احترام بکنیم و تفاوت ها را همچنان قبول داشته باشیم. ما بعضی خصوصیات های هم با هم می داشته باشیم و بعضی تفاوت های می داشته باشیم. ممکن شباهت های ما گاهی اوقات زیاد باشه، تفاوت های ما کم. ممکن تفاوت های ما خیلی زیاد باشه و شباهت ما بسیار کم. می تانیم شباهت ها را احترام داشته باشیم، خب تفاوت ها را باید قبول داشته باشیم و به تفاوت ها همچنان باید احترام داشته باشیم و این را درک بکنیم که خداوند انسان ها را با اشکال مختلف خلق کرده است.
بنفشه بهار همچنان افزود، برای تداوم دوستی و رفاقت باید این نکات را مد نظر گرفت.
مهمترین نزاکت ها که برای تداوم رابطه بسیار زیاد مؤثر می باشه، احترام به هم دیگر می باشه که امو سرتاج قرار می گیره. احترام از همه چیز کرده مهم است. گاهی اوقات ما میگیم هی کاش فلان دوست ما ما را دوست نمی داشت ولی به ما احترام می داشت. چون احترام بسیار زیاد مهم می باشه، حتی بالاتر از دوست داشتن است. صادق بودن، اعتماد کردن، مورد اعتماد بودن، رازدار بودن، در هر زمان و مکان دوست خود به یاد داشتن و مراقبت از دوستی بسیار زیاد مهم می باشه. مثلا من بسیار زیاد خوش دارم رابطه دوستانه، یا یعنی از دید من رابطه دوستانه طوری می باشه که از دوستی مراقبت صورت گیرد. مراقبت مانند توجه، مانند احساس مسئولیت، مانند در هر زمان و مکان دوست خود را به یاد داشتن، تاریخ های مخصوص و خوب را به یاد داشتن، مانند سالگرد دوستی آدم، سالگرد ازدواج دوستی آدم. و یک موضوعی که میتونه به رابطه دوستی را از خراب شدن محافظت بکنه، بیان به موقع میباشه. بسیار کار خوب است اگر ما بتانیم زمانی که از دوست خود میرنجیم یا رنجش بین ما پیدا میشه بر اثر سوء تفاهمات، بیان به موقع داشته باشیم.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که چرا جوانان راز دلشان را با اعضای خانواده در میان نمیگذارند. پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو میسازند و کدام رفتارها باعث صمیمیت بین والدین و فرزندان میگردد. روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ادریس رسا، استاد روانشناس، انجام دادم. بسیاری از جوانان و نوجوانان می خواهند در فامیل آزاد و بخواست خود زندگی کنند و تصامیم زندگیشان را خودشان بگیرند، اما برعکس والدین می خواهند تصامیم خود را بالای آنها تحمیل کنند. این رفتار والدین جوانان را به این وادار می سازد که خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک نسازند. نگاره یک تن از جوانان شهر کابل می گوید بیشتر جوانان مشکلاتشان را به پدر و مادر گفتن نمی توانند، چرا که برخورد والدین بیشتر مانند برخورد
معلمین است.
پدر مادر خودش مثل یک معلم، مثل یک استاد برای آدم رفتار میکنه، رویه میکنه. اگر مثل یک دوست رفتار کنه، رویه کنه، پس خود ما میدانیم که آزادانه هر گپ و هر راز خود را برای آنها شریک بسازیم. و به این خاطر است که بسیاری از جوانان نمیتونه که راز دل خدا یا گفته های خدا که میخواد بگویه با فامیل خدا، مرا نمیتونه که بگویه. اگر که بگویه هم سرزنش میکنه و یعنی تحقیرش میکنه، یعنی به این سوی نمیتونه که اولادای خود را بفهمانه که یعنی که مثل یک دوست بفهمانه، نه، بلکه آنها ای تو احساس میتونه به اولادای خود که من استم پدرت مادرت، من باید شما گپای من قبول کنین. نه نه، در اصل این رقم نباید رفتار کنه.
دیبا محصل حقوق و علوم سیاسی میگوید بیشتر اوقات دخترها نمیتوانند خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک سازند. او از دوستش قصه می کند.
قسمی که یکی از دوستای من همراه با یکی از دوستای پنتونشان دوست بودن و بسیار با هم صمیمی بودن و در دو جانب افراد و شخصیت های خوبی داشتن، ولی نمیتونستن که به فامیل خود عمو گپ دل خود بگویند. زمانی هم که عمو بچه و فامیل از او بچه به خواستگاریشان آمده بودند، نمیتونست که بر فامیل خود امیر بگوید که واقعا از شخصیت و رفتار و کردار بچه خوش میآید و بگوید ها ما قبول دارم. در نتیجه که فامیل رد کردن خواستگارشان و دیگه فامیل از بچه هم دیگه به خواستگاری اینا نامدن.
راکیه جوان است که دلایل این مشکل را سنتی بودن جامعه و عرف و عنعنات میداند. او میگوید
خود در جامعه افغانستان، جامعه که ما داریم اینجا، عرف های مختلف حکم فرماست. یکی و جامعه افغانستان که است عموما مرد سالار میباشه و دختر خانم ها به طوری هستند که در خانواده شرایط خانوادگیشان مختلف متفاوت میباشه. دخترها یا دختر خانم ها به طوری که مشکلات خود با فامیل گفته نمیتونن. اولا به این قسم است که امی خود فامیل ها رویه های مختلف شاید میکنن و امی اگر به امی دختر خود که داره یا خواهری که در مو خانوادهش زندگی میکنه با مو امنیت بیشتر قائل نمیباشن نسبت به پسرها. اگر امنیت بیشتر قائل باشن میتونن که امی راز دل یا امو گفتنی ها ناگفتنی های خود با فامیل خود رایه کنن. افغانستان خودش یک جامعه سنتی است که دختر خانم ها نمیتونه به صورت واضح گفتنی های خود با فامیل بگه. همی گفتنی خود که میگم فامیلم بالام اعتماد نکنه. وقت فامیل اعتماد نکردی از نظر فامیل میفته، باعث میشه که در زندگی خود یک شکست بخوره.
کیهان هاشمی یک تن از جوانان به این باور است که اگر جوانان مشکلاتشان را به فامیل نگویند با چالش های زیادی روبرو میشوند و حتی دست به خودکشی میزنند.
جوانایی که نمیتونن مشکلات خود با فامیل در میان بگذارن، اونا با مشکلات بسیار جدی در زندگی روبرو میشن، از جمله مشکلات روحی برشان پیدا میشه و اعتماد به نفس خود از دست میتن و قدرت تصمیم گیری خود از دست میتن و بسیار موارد دیگه که جوانا را لطمه میزنه، ضربه میزنه و شخصیتشان و روحیاتشان حتی در ساختار امو شخصیتیشان تأثیر میمانه که اونا در زندگی یک آدم بدون اعتماد به نفس به جامعه تقدیم میشن و بار میان که نمیتونن که از خود یک ابتکار یا یک عمل یا مثلا یک تصمیم گیری داشته باشن و در کل گفتگو کردن با فامیل یا مشکلات خود با فامیل در میان گذاشتن یا با والدین در میان گذاشتن مزایای خاص خود داره، اما به شرط از اینکه او والدین از سواد درست و از یک آگاهی خوب برخوردار باشه که تو او را راهنمایی بکنه. اگر فامیلا مثلا از آگاهی کامل برخوردار نباشن و اگر جوان بخواد که مثلا مشکلات خود با فامیل بگویه و او فامیل هم نفهمه و مشکلات دیگه را جدیدن خلق کنه یا راهنمایی غلط بکنه، این خودم یک مشکل بزرگ دیگه است. اما خود در کل با فامیل مطرح کردن بسیار خوب است و اگر نگوین همیس که یک شخصیت متزلزل بار میآیند و دیگه نمیتونن که تصمیم درست بگیرن، اعتماد به نفسشان بسیار پایین میباشه. حتی در موارد هم ما میبینیم که جوانایی هستن با مشکلاتشان روبرو میشن و از ترس زیاد از فشار زیاد دست به خودکشی میزنن.
و ای همچنان افزود درک جوان و آزادی که نیاز جوان است از طرف خانواده باید به وی داده شود.
رفتار فامیل یا والدین با جوانان به گونه باشه که جوان درک کنن و حداقل ما قدر برای جوان بفهمانن که هر چیزی که ما در توان داریم برتان انجام میتیم و جوان حداقل به درک برسه که فامیل ما تمام کوشش خود کرده و ما خودم باید کوشش بکنم. لذا فامیل ها مکلف هستن که با اولادای خود به طریقه بسیار با احتیاط، چی در طفلیت، چی در جوانی، چی در بلوغیت، چی تا لحظه که بر از اون سرت اختیار میکنن، در کل حق آزادیه که برای یک جوان نیاز از طرف فامیل باید تامین شود.
دوستان گرامی، چرا جوانان مشکلات و راز دلشان را با اعضای خانواده شریک نمی سازند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد؟ و کدام رفتارها صمیمیت را بین جوانان و والدین بیشتر می سازد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با ادریس رسا، استاد روانشناسی